من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در استصحاب در تدریجیات بود. مقام اول بحث استصحاب در خود زمان بود. مقام دوم بحث استصحاب در اموری بود که به حسب ذاتشون غیر قاره، یعنی تدریجیت الحصولن، مثل جریان آب، مثل حرکت و امثال اینها. در این مقام هم پاسخ داده شد. یکی از پاسخها پاسخ مرحوم آیا آخونده. مرحوم آخون فرمودن در اینجا باز هم استصحاب جاری می شود در مثل حرکت و تکلم و امثال اینها. چرا؟ چون ولو تخلل عدم میشه به مقدار کم، مثلا در جریان آب نه، ولی در مثل تکلم اینجوریه، بخوایم و نخوایم تخلل عدم میشه، در خلالش عدم هست، چون آدم برای تنفس لااقل نیازمند هست و با تنفس تخلل عدم میشه. درسته؟ آیا آخون پاسخی که میدهن، که ظاهرن شاید اشاره هم کردم، البته در بحث زمان اشارش کردم عمدتاً، چون زمان دیگه تخلل عدم درش معنا نداره، تخلل عدم نیست. درسته اجزاء زمان متسرم الوجود هست، یعنی یک جزء باید بیاد بره جزء بعد بیاد، اما تخلل عدم نیست، چون اصطلاحاً تخلل عدم به جایی میگن که از دیدگاه عرف هم تخلل عدم، عرف عقلی، به دقت عقلی، یعنی تخلل عدم باشه، اما در مثل جریان دم، در بحث حیض، جریان ماء و امثال اینها، یا خود زمان، اصطلاحاً تخلل عدم نیست، بلکه در مثل تکلم این گونه است. مرحوم آیا آخون فرمودن چون مدار در استصحاب وحدت عرفیه هست و در مثل تکلم با فرض تخلل عدم نیز وحدت عرفیه صادقه، لذا استصحاب درش جاری می شود و عرفن یک وحدت، یک شی هست که او عبارت باشه از، بگید، حرکت مثلا، روشنه؟ خب، یا تکلم مثلا. مرحوم آیت الله خویی در مقام نقد این سخن آقای آخون می‌فرمایند ما هم قبول داریم که مدار در موضوع و بقای موضوع در استصحاب، ما هم قبول داریم که دقت عقلیه نیست، بلکه دقت عرفی و بلکه مسامحه عرفیه هست. ایشون میگن نظر عرف اوسع از اینه که بخواد بیاد در بحث موضوع استصحاب کنکاش‌های دقت‌های عقلیه رو به کار ببندن. موضوع در استصحاب اینه، اما به نظر ما فرقی بین دیدگاه عقل و دیدگاه عرف در ما نحن فیه نیست. به تعبیر دیگر، همچنان که بنابر دقت عقلیه تخلل عدم می شود و موضوع باقی نیست، به دقت عرفیه نیز همین طوره. ایشون می فرمایند که مثلا یک متحرکی اگر ساکن بشه ولو قلیلن، دیگه به اون متحرک نمیگیم الان هم متحرکه، بلکه بهش میگیم دیگه چیه آقایان؟ بگید ساکنه. پس بنابر دیدگاه عرف نیز متحرک مثلا یک شیء واحد متصله عرفیه نیست. به تعبیر دیگر شما خواستید از راه وحدت عرفیه مشکل را حل کنید، ما میگیم حتی از دیدگاه عرف وقتی سکون در اثنا حادث بشود و عارض بشود دیگه وحدت عرفیه ای وجود نخواهد داشت. خب بعد ایشون معذرت میخوام تمومش کنم استدلالشون رو، مرحوم آقای خویی میفرماین خب اگر قراره که در اون لحظه ای که ساکن هست بازم بگیم عنوان متحرک به اعتبار عرف برش بار میشود، خب به اعتبار عرف عنوان ساکنم برش بار میشود، مگر میشه در آن واحد هم عنوان ساکنان برش بار بشه و هم عنوان متحرکون؟ اجتماع دو عنوانی که بینشون حالت تناقض هست، سکون یعنی عدم الحرکه، حرکت یعنی امری که وجودی است، خب در حال سکون قطعا عنوان ساکنان برش بار میشه، پس در حال حرکت هم اگر قرار باشه در اثنا سکونی عارض شود ولی ما در این حال بگیم عنوان حرکت و متحرکون بار می شود، اجتماع دو امر متناقضه. بنابراین ایشون می فرماین شاهدش هم اینه، اگر داره حرکت می کنه وسط را اتراق می کنه، از حرکت باز می ایستد، یه چایی می خوره، یه نهار نوش جان می کنه، دوباره طرف حرکت می کنه، اینجا نمیگیم این همان حرکت سابق است، میگیم حرکت دوم از مثلا فلان اتراقگاه شروع شد. پس آیا آخون شما خواستید صدق وحدت عرفیه رو قائل بشید؟ به نظر ما وحدت عرفیه ای وجود نداره. بعد ایشون میفرماین بله، حالا شما مناقشتون رو بفرمایید تا من ادامه بدم.
یا سکون ساکن سکون
حرکت
چون موجودی عدمی این واسه همون دیگاه دقیقه عدمی رو شما در خیلی قرار
بده، ولی
اگر
میخوام یا
مقدار سکونش
کم
باشه
اصلا شما ندید. الان آیه خویی هم خودشون همین رو میفرماین احسن تو. بعد در ادامه مرحوم آیت الله خویی یک استدراک میکنن، استدراک ایشون اینه که بله گاهی اینقدر در موضوع حکم سکون به اندازه کمیست که دیگه حتی از دیدگاه عرف هم مانع اطلاق حرکت نیست. روشنه چی عرض میکنم؟ ایشون مثال میزنن عنوان مسافرون، و مسافر زید قبلن که مسافر بوده، شک داریم الان هم عنوان مسافر برش صدق میکنه یا نه، استصحاب میکنیم عنوان مسافرون رو. مرحوم آیت الله خویی میفرماین خب در سفر سکون ولو فی الجمله عارض میشه، یک کسی که سفری رو آغاز میکنه خب پر واضحه که یک ریز که در سفر نیست، وسط راه یه توقفی میکنه، یک قضاء حاجتی به جا میاره، چیزی میل میکنه، مرکبش در عرف اون زمان اسب و امثال اینها در قرون قبلیه خب به او استراحت میده، در قرون فعلیه یه آبی روغن ماشینی چک میکنه، یه قضاء حاجتی داره، گاهی آبجوش میخره و امثال اینها. خب پس در سفر ما میبینیم که سکون فی الجمله مضر به صدق سفر و عنوان مسافر بگید آیون نیست. لذا در اینجا اگر شک کنیم در بقاء سفر، ما استصحاب می کنیم سفر را، ولو علم داشته باشیم که در اثناء سفر سکونی هم داشته. کسی میگه که فلانی من دیدم در استراحتگاه بین راهی فلانی متوقف شده بود، داشت شیشه ماشینش رو میشست، من باید بدهیم و بهش پرداخت کنم، آیا کماکان در سفره که من دیگه دسترسی بهش ندارم، یا نه متوقف شده که دسترسی دارم، واجبه بر من برم تا به او برسم و پولش رو بهش بدم که موقع پرداختش رسیده. در اینجا میفرماین مسافر باز هم بر او بگید صادقه. البته بنده عرض میکنم بستگی داره به مقدار مجموعه سفر. اگه مثلا یه سفریه که از مبدأ تا مقصد 10 ساعت راهه، حالا یه بینشم یه 20 دقیقه یه نیم ساعتی توقف کنه مشکلی ایجاد نمیشه. اما اگر کل سفر 1 ساعته، از اینجا میخواد بره یک مقصدی که اون مقصد 1 ساعته، حالا در اثناء این 1 ساعت 20 دقیقه توقف کنه، انصافا عرف دیگه اینجا یک سفر واحدی تلقی نمی کنه. حالا در مثال مناقشه نیست، شما مناقشه در مثال بنده نکنید، بگید که آقا یک سفر مثلا 45 دقیقه یا 20 دقیقه اونش مهم نیست. چشم. پس مرحوم آیت الله خویی می فرماین در این جور جاها ما اثبات وحدت موضوع می کنیم و قائل به وحدت موضوع بگید هستیم. به خلاف اینش دقت کنید، به خلاف ما اذا اخذ عنوان الحرکت فی موضوع الحکم فانه لا یجری الاستصحاب بعد السکون بل یجری فیه استصحاب السکون. یه بار عنوان مسافرون بود، اینجا حرکت کم مضر نبود، اما اگر خود عنوان حرکت در موضوع حکمی لحاظ شود، انصافا سکون در بین مانع صدق حرکت هست. پس بستگی داره ما عنوانی که لحاظ شده در موضوع استصحاب چی بگیریم. اگه مسافرون بگیریم، مسافر صادقه ولو با سکون با توقف. اگر عنوان حرکت بگیریم، انصافا با سکون دیگه حرکت صادق نیست و ما عنوان حرکت رو نمیتونیم بار کنیم. بنده عرض میکنم همینجا هم باز بستگی داره، اگر من 10 ساعت میخوام رانندگی کنم ولو 2 دقیقه پیاده میشم، آب رادیات ماشین رو چک میکنم، انصافا از دیدگاه عرف این مخل به تحقق حرکت نیست، میگن بازم در حال حرکته. اگه کسی بگه نخیر آقا این وایساده آب ماشین رو چک کرده، میگن او که دیگه جلوی حرکت رو نمیگیره، او 1 لحظه است، او که چیزی نیست. حالا باز تأکید میکنم در مثال مناقشه نکنیم. پس نتیجه سخن ایشان تا اینجا این شد که در مثل حرکت آیا آخون فرمودن ما به نظرمون وحدت عرفیه موضوع هست و در اینجا سکون قلیل مانع تحقق وحدت عرفیه بگید نیست. مرحوم آی آخون آی خویی هم فرمایششون رو فرمودن و یه استدراکی هم کردن و گذشت. در ادامه وارد جریان استصحاب در مثل تکلم میشیم. با فرقش با حرکت چیه؟ حرکت معمولا یه تخلل عدمهایی در اثنائش هست، اما گاهی هم نه واقعا نیست. از مبدأ شروع میکنه، آدم پشت فرمون مینشینه، در مقصد پیاده میشه بدون ذره ای توقف. اما مورد بعدی که میخواییم مطرح کنیم تکلمه، که تکلم خواهی نخواهی بینش تخلل عدم حتما هست، چرا؟ چون انسان حتما باید بین تکلم تنفس کنه. یک تکلم یک جمله رو نمیگم، سخنرانی، تکلم، صحبت بین نماز، بین چی و منبر و امثال اینها، او رو حالا راه حلش رو میگیم. بفرمایید. مراد از سفر، احسنتم، مراد از سفر در این جایی که ما بحث میکردیم حال سفره، یعنی حال انتقال از مکانی به مکان دیگر، نه عنوان مسافران. شما عنوان مسافران که میگید حقیقت شرعیه رو دارید میگید. عنوان مسافرانی که محل کلام آیت الله خویی و آیه آخونده حقیقت عرفیه است. نمیگه طرف، نمیگه طرف داره سفر میکنه. اگه دقت کنید میگن رسیده به مقصدش، میگن رسیده به مقصد، نمیگن جان. عرض کردم به موارد فرق میکنه، یه مقداری این جهتش متفاوته. بله، حقیقت شرعیه برایش عنوان مسافران چیه؟ صادقه. تازه اگر بره یک جایی قصد اقامت 10 روزم بکنه، اینجا میشه عنوان حاضر، در حالی که باز از دیدگاه عرف هنوز کماکان میگن فلانی مسافره، در سفره. میخوام بگم حقیقت شرعیش با عرفیش اینجا متفاوته. خب روشن آقایون. در ادامه مرحوم آی خویی، آیت الله خویی، وارد جریان استصحاب میشن در مثل تکلم. ما هنوز توی قسم دومیم ها، قسم سوم مثل امساک، افعالی که مقید به زمانن نیستیم. بخش اول و مقام اول زمان بود، مقام دوم اشیائی هن که ذاتشون غیر قاره، ثبات و استقرار درشون نیست. یکی حرکت و اینها بود، اما تکلم. خب آی خویی میان تفصیل میدن، عرض کردم میان فرق میگذارن. خب حالا همین رو میخوان بگن، عرض کردم ایشون میخوان بگن موارد با همدیگه متفاوته. بله بله بله، خب همین دیگه، ما میخوان ببینیم که آیا این فرمایش ایشون تمامه یا نه. ایشون مثال میزنن تکلم رو، میفرماین که درسته تکلمم مثل حرکت وجود قار نداره، اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم به مقدار تنفس لااقل در اثناء تکلم سکوت عارض میشود. آری وحدت، دقت کنید اینجا حرف جدیدشون اینه، آری اینجا حتی وحدت عرفیه ممکنه بگیم صادق نیست در مثل تکلم. در حرکت وحدت عرفیه رو گفتیم هست، اما در تکلم وحدت عرفیه هم نیست، اما وحدت اعتباریه هست. اعتباریه یعنی چه؟ یعنی از مجموعه جملات یک جمله واحده اتخاذ می شود. شاهدش اینه، میگیم فلانی قصیده شو خون، قصیده رو خون. یعنی چه؟ یعنی این 30 بیت شعر رو ما به منزله یک شیء واحد اعتبار می کنیم، و ما که اعتبار می کنیم یک شیء واحد، پس باز وحدت هست، اما وحدت چیه؟ اعتباریه است. بنده عرض میکنم به مرحوم آقای خویی، اون کسی که اعتبار میکنه شیء واحد کیه؟ اگر عقل، که باز وحدت عقلیه بیننا و بین الله نیست، اگر هم عرفه، خب پس باز بازگشت کرد به همون وحدت چی آقایان؟ عرفیه. لذا اعتبار وحدت باز از دیدگاه عرف. کلمه اعتباریه ما رو نگران نمی کنه. اعتبار به ید معتبره. معتبر کیست؟ بگید عرف. پس باز سر از وحدت عرفیه در میاره. عرض ما به فرمایش ایشان اینه. خب من عرض میکنم اعتباری همون عرفیه دیگه، وحدت عرفیه هم کافیه. اعتباریه عرفیه، بله ایشون میخواد بگه نه دیگه، ایشون میخوان بگن که فرق میکنه. چرا؟ ایشون میگن به اعتبار وحدت اعتباریه استصحاب جاری میشود. ایشون میگن جاری میشود اما نه به اعتبار وحدت عقلیه، نه به اعتبار وحدت عرفیه، بلکه به اعتبار وحدت اعتباریه. عرض ما این بود که وحدت اعتباریه به نظر میرسه که بگیم چیزی جز همان وحدت عرفیه نیست. اعتباریه معتبر میخواد، معتبرش که یه عقله؟ نه، عرفه. اگر معتبرش عرفه پس سر از وحدت عرفیه در آورد. روشن آیه حسینی؟ خب در ادامه ایشان میفرمایند در این وحدت اعتباریه در تکلم دیگه فرقی نمی کنه، چه شک ما در مقتضی باشه چه شکمون در مانع باشه. مثال میزنن همین قصیده که طرف تکلم میکنه گاهی مردد بین قصیر و طویل از اول که میشه شک در مقتضی، گاهی مردد بین اینه که آیا مانعی جلوب ادامه قصیده رو گرفت یا نه، و الا اقتضاء قصیده ادامه دار بودنش بوده. اینجا میشه شک در عروض مانع. و ما چون خلافاً لمرحوم شیخ استصحاب رو هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع جاری میدانیم، بنابراین به نظر ما در بحث تکلم استصحاب جاری میشود به خاطر وجود وحدت اعتباریه. آیه یعقوبی میگن مورد راستم میگن ایشون. خب پاسخ یک پاسخ جامع میشه داد، ولی ایشون میخوان بگن که مواردش وحدت هاش مختلفه، بعضی جاها وحدت عقلی است، بعضی جاها وحدت عرفی است، بعضی جاها وحدت اعتباری است. در ادامه میفرماین و کزل کلامو فسلا، در نمازم همین جوره. نماز یک مرکبی است که از مجموعه ای از اشیاء متفاوت شکل گرفته. بعضی از مقوله های نماز مقوله عینه، بعضیش مقوله کیف مسموعه. کیف مسموع مثل اون الفاظ صلات که به تلفظ در میان. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بعضیاش مقوله وضعیت این آقا الان در چه حالتی است؟ در حالت رکوع که خم شده، یا در حالت سجده که سر روی خاک گذاشته، در حالت تشهد قیام الی آخر. و اگرم یادتون باشه مقولات متباینات به ذاتن، در فلسفه اینجوری میگن دیگه آقایون، میگن این مقولات عشر یادتونه دیگه، مقولات عشر فعل و انفعال و کیف و کم و عین و وضع و جده و امثال اینها، اینا رو میگن متباینات به ذاتن. خب حالا دقت کنید، البته حرف زیاده در این مباحث، ولی فعلا بناءً علی این حرف داریم عرض میکنیم. خب اگر اینجوریه، اینا که دیگه قطعا کسی که در نماز بوده استصحاب جریان و ادامه نماز نباید جاری بشه، چون اینها نماز اشیاء مرکبه مختلفه رو در خودش جمع کرده و از مقولات عشر متفاوتن در اجزای نماز. پس وحدت حتی بگید عقلیه که نیست، عرفیه هم نیست، اعتباریه هم به حسب ظاهر نیست، پس باید در نماز استصحاب جاری نشه. اما پاسخ میدیم چرا؟ باز الکلام در نمازم به نظر ما وحدت اعتباریه بگید هست. و این وحدت اعتباریه حالا فقط فرق نماز با تکلم اینه، در تکلم معتبر اعتبار عرف بود، در نماز معتبر اعتبار شارع مقدس است. پس چون وحدت اعتباری وجود داره، باز در نماز میتونیم استصحاب جریان نماز رو داشته باشیم. ببینید آیت الله خویی که اینا رو از هم جدا میکنن، چون در ذهن شریفشون هر کدوم از اینها حالات مختلفی دارن. یکی مثل حرکت ماء که در ذاتش اصلا استمراره، تخلل عدم علل قاعده نیست. یکی مثل تکلمه که تخلل عدم درش هست اما اشیاء غیر قار بودنشون مشترک با همه. یکی مثل صلاته که اصلا نه تنها تخلل عدم بعد الوجوده، بلکه حقائق و مقولات مختلفه، اما اینجا را هم مثل تکلم با وحدت چی پاسخ میدن ایشون؟ اعتباریه. خب بگید باز فرقش با قبلی چی شد؟ تکرار میکنم، اونجا معتبر عرف بود، اینجا معتبر پیه آقایان شارعه. خب حالا باز اینجا یک کلمه فرمایشتون رو گوش میکنم، باز در اینجا فرقی نمیکنه، چه شک در مقتضی باشه. از اول نمیدونم نمازی که بسته دو رکعتیه یا سه رکعتی یا چهار رکعتی مثلا یا سه و چهار مثلا، چرا این شکی عارض میشه که آیا الان این تشهدی که داره میخونه تشهد رکعت، گاهیم میدونم چهار رکعتیه اما نمیدونم این تشهدی که الان نشست بعد از سجده و میخونه تشهد دومه که من باید صبر کنم تا در رکوع سوم بهش ملحق بشم، یا تشهد آخره که من میتونم الان الله اکبر بگم بشینم تشهد رو با امام بخونم سلام رو سر پنجه بنشینم بعد برپا بایستم و از نو بدون تکبیر حمد رو بخونم و نمازم رو انجام بدم. این خیلی هم محل ابتلاس آدم نمیدونه الان یک سری که میگن در رکعت در سجده آخر مستحب به یه مقدار طول دادنش، شاید یک سرش همین باشه که برای مأمومین هم روشن بشه که این آیا سجده آخر رکعت آخره یا سجده رکعت دومه مثلا. الا ای حال، پس اینم شد وحدت بگید اعتباریه ولی اعتباریه شرعیه. بفرمایید. عرف نمیگه انصافا اگه شارع نمیگفت این مجموعه بهش میگیم نماز،
شارع گفت نماز.
خب دیگه شارع چون گفته ما هم میگیم دیگه، به تبع شارع داره. درسته، استصحاب یک امر عرفیه یا یک امر شرعیه؟ شرعیه. خب در اینجا هم شما باید اینها رو یک جوری چیز کنید که یک شیء واحد باشه. میدونید شما چون حالا شارع اومده اینا رو امر واحد معتبر کرده و الی آخر، ما باهش انس گرفتیم، الان ما هم میگیم آره، ما یه عرف هم میگیم یک شیء واحده، ولی شاهدش اینه که اگر شارع اینا رو یک وحدت اعتباریه ای بهش نمیبخشید، بیننا و بین الله ما اینا رو مجموعه رو یک شیء واحد میدونستیم. نه دیگه، درسته الان عرف واحد میدونه، اما بعد از اینکه شارع یک شیء واحد اعتبار کرده. بله، چرا استصحاب جاری نشد؟ استصحاب در مجموعه نماز جاری میشه، استصحاب در تک مقوله بله همینطوره جاری نمیشه، چون اصلا اتفاقا وقتی وارد در مقوله بعد شده معناش اینه که در مقوله قبل دیگه نیست. نسبت به تک تک مقوله ها همینجوری که جناب عالی میفرمایید، اما مراد ما اینجا استصحاب در مجموعه صلاته. خب بله دیگه، لذا میگیم که باقیه. عرف
خودشون تعیین
نکردن؟ نه، مرادشون عرفه، اعتبار عرفی است. خب تا اینجا استصحاب در مقام اول و مقام دوم تمام شد، انشاء الله فردا استصحاب در مقام سوم خواهد آمد. مقام سوم از زمانیات چی بود؟ اشیائی بودن که فی حد ذاتها ثبات و استقرار داشتن. قسم اول و دوم ماده اجتماعشون بود که ثبات و استقرار ندارن. یکیش زمان بود، یکیش زمانیاتی مثل حرکت و تکلم و جریان و امثال اینها بود، و مقام سوم هم زمانیاتی هم که اون شی فی حد ذاته ثبات داره اما در لسان دلیل مقید به یک زمان خاصی شده، مثل امساک. امساک ذاتاً ثبات داره، امساک همیشه اینجوری نیست که لازمه امساک پشت سر حمیت، نه، من یه لحظه هم اگه یه چیزی نخورم صادق بگم امساک کردم، ولو لحظه دوم چیزی بخورم. حالا امساک و امثال اینها رو چجوری پاسخ میدیم؟ انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.